بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا وجوه حرام بیع و شراء که ذکر می‌فرمودن در حدیث، از اینجا شروع کردن نظیر البیع بر ربا لما فی ذلک من الفساد اول بیل للمیتا اول دم او لحم الخنزیر او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش اول تیر او جلوده ها. اینجا عرض کردیم که بیع ربا خود معامله حرامه، اما بیع میتا و اینا اون میتا و دمش حرامه. پس بنابراین بیع محرم که میگیم اهم از این که نفس معامله حرام باشه. شما بیع ربا مثلا گندم مثلا واسه میفروشید، گندمش حلال است، اما بیع ربایی چون معامله ربایی حرامه. ولی یه وقت نه، اون مبیع حرامه، روایت هر دو رو داره ذکر میکنه. بعدش فرمود که لحوم سبا او جلوده ها، در او جلوده ها عرض کردیم که مورد اشکال شده که خب جلود سبا خرید و فروشش در صورتی که تسکیه شده باشه مانعی نداره، از روایات استفاده میشه، میشه بپوشن، متعارف هم بوده، متعارف نماز نمیشه توش بخونی. برابری که سبا قابل تسکیه باشه و خیلی هم میگن قابل تسکیه است، بعضیش که مسلم قابل تسکیه است مثل سنجاب و فنک و اینا که در روایات هم داره، برای پوشش اشکال نداره دستوری که تسکیه بشه، مثلا نماز نمیشد بخونیم. حالا این که این روایت جلودش هم میگه حرامه، یا فرض بکنیم که تسکیه نشده باشه، یا این که نه چون وحش رو میگه سباع وحش، اینجا اگر بخواد باشه به سید است، و اون وقت ما عرض کردیم ممکن است یه کسی بگه به ذبح سباع پاک میشن، برای اینکه قدر متیقن از تسکیه ذبحه، اما سید منحصر باشد به اونایی که میخوایم بخوریم. چون قرآن دارد مثلا راجع به سک فکلو مما امسکنا علیکم، اصلا کلب سید موضوعش حیوانات حلال گوشته. صاحب جواهر اونی که حالا من برخوردم در جلد 36 صفحه 54 اونجا اجمالا راجع به وحش و حیوان مستعصی، وقت میگه قدر متیقن حیوانات حلال گوشته، اما حرام گوشت قدر متیقن از تسکیهش ذبحه. اجمالا راجع به وحش و حیوان مستعصی، وقت میگه قدر متیقن حیوانات حلال گوشته، اما حرام گوشت قدر متیقن از تسکیهش ذبحه. اجمالا پس مسئله محل بحث هست. حالا ممکنه چه کسی بگه اینجا چون وحش منظوره و ما اگر پس اون سگ رو بفرستیم و پلنگ و یا گرگ و مثلا فرض گیرید مجروح کنه و نرسیم سرش رو ببریم، بازم پوستش پاکه، این ممکنه چیزی خدشه بکنه. ولی صاحب جواهر آخرش میگه بعضیا گفتن که اطلاق داره، اما تشکیک میشه کرد، برای اینکه قدر متیقن از تسکیه ذبح، بر فرض سبا قابل تسکیه باشد اگه به ذبح شرعی باشه، اما اینکه به صید بشه تعریف بشه مشکله. حالا اینا احتمالاته. لذا ما نوشتیم عطف جلود سبا علی لحومها و عدها مما یحرم بیعها ما ان الظاهر جواز لبسها مع التسکیه فی غیر سال الصلا فیجوز بیعها حال ظالم. اینو چه جور توجیه کنیم؟ اما ان یهمل علی ما اذا لم یتعارف لبسها، مردم خیلی مسلمان و مقدس هم تو قوم مثلا فرضی هیچ که نمیاد پوسی پلنگ بپوشه، به حیث و صارت بلا منفعت معتدبه ها، در جایی که منفعت معتدبه ها نداره. یه احتمال او علا بیعه ها به قصد صلات فیها بناهن علا حرمت زاله، اگه به قصد شد مثل انگور رو بفروشیم به قصد شراب، ولو انگور میفروشیم اما به قصد شرابی باشه باطل دیه. او یراد و به ها صورت و عدم تسکیت ها به ذبح شرعی و من اطهارتها به سید لعدم اطلاق لعدلته، عدله سید اطلاق نداره غیر معقول لحمن بگیره تسکیه به سید. و المفروض کنها من سبا الوحش، بر وقت اینجا ما نوشتیم راجع الزواهر، توی این جلسه ننوشتیم، دیشب نگاه کردیم راجع الزواهر جلد 36 صفحه 54. خب حالا بعدش علل خمر او شیء من وجوه نجس فهازا کله حرام و محرم لان ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه به وجه من الوجوه لما فیه من الفساد، چیزهایی که نجسه مثل دم و لحم خنزیر و میت و اینا. این ظاهر این روایت اینه که حتی نگاه داشتنش هم، حتی تقلب فیه، یعنی به این معنی حالا تقلب یعنی معامله روش بکنی یا نه، مثلا فرض بگیری که کارهای دیگر بالاخره بگیر، این که یه چیزایی که مثل تسمید و اینا مثلا پا درخت بیذارن برای قوت و اینا، بگیم به واسه اینا رو نگیره. ولی اگر چنانچه ما باشیم ظاهرش نیست که یعنی هیچی نه استفاده مثلا از جایز نباشد، وقت بعد دلیل میخواد که بگیم اونجور استفاده هایی برای تقویت و اینا مثلا جایز باشه. لما فیه من الفساد، لما فیه من الفساد عمده دلیل میاره، میگه اینا برایش فساد مرتبه. حالا پس اگه فرض کردیم یه جایی فساد برش مرتب نی، مثل خون اینجا گفت جایز نی، حالا خونایی که الان مثلا میگیرن برای اینکه به بدن تزریق کنن، این یه من الفساد نیست که. پس بیان بگم در جایی که منفعت محلله اغلایی نداره و فقط فساد داره، مثل میتر میخوان قرض از میتر معمولا خوردنشه، اونایی که میخوردن کباب میکردن میخوردن، آثار مترقبه ای که اغلا دارن ازش حرام باشد، چون فساد داره شرعن از جهت حرامه. اما اگر چنونچه نه در یه زمانی دیگه آثار فساد نداره، مثل اینکه الان خون را برای تزریق خونه افرادو بخرن، این بیاییم بگیم اینجاها رو دیگه روایت نجیره، تا دیگه باید سر جایش بحث کرد. فجمیع و تقلبه فی ذالک حرام و کذالک کل بیعن ملحوون به، هر مبی بی گفته و احتمال بیدید غلط بوده عبارت، مبی بوده، اگر هم چنونچه همی بی باشه تو تعفل قول بیعه، وقت مستر همه مفعوله، مبیعی که برای بازی مثل مثلا فرض بگی آلات لهو و لعب رو تنبک با مثلا خرید و فروش کنن، کل بیع یعنی مبیع ملحوونده و کل منهی عن مما یتقرب بهی لغیر الله، چیزایی که مثلا بت‌ها رو، بت سومنات رو مثلا خرید و فروش کنیم یا بت‌ها عربا خرید و فروش میکنن اینا، و کل منهی عن مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا یا یقوا به الکفر و شرک، چیزهایی که سبب تقویت کفر و شرکه، مثل صلیب و مثل از این چیزهایی که برای کلیساها یا برای بتخونه ها مثلا میخرن، من جمیع وجوه المعاصی او باب من الابواب یقوا بهی باب من ابواب الزلاله، چیزهایی که در راه زلالت و گمراهیه، او باب من ابواب الباطل، او باب الباطل، او باب یوهن و به الحق، سبب وهن حق میشه، فهو حرام محرم، حرام بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلفی، همون عرضی که دیروز کردم از در لسان قرآن و حدیث لفظ حلال و حرام منحصر به تکلیفی نی، حلال یعنی چیزی که مطلق است و رها و از ماده حل، حل یعنی باز بودن، شهر جلوشو باز گذاشته، حرام اونی که نه کنترل کرده، وقت بنابرای حلیت و حرمت هر چیزی و حسبه معاملات رو که گفتیم حلال و حرام، منش نفت و فساده، ولذا احل الله البیع و حرم الربا، هر چی نگاه کنه میگه این هلیت هلیت وضعی، احل الله البیع معنیش یعنی بیع صحیح است و آثار برش مرتبه، حرم الربا یعنی بیع رو شارع کنترل کرده پس بنابراین آثار برش مرتب نفاسده. این هلیت و حرمت تکلیفی نی، هلیت و حرمت وضعیه. اون وقت اینجا میبینید هبه و آریه و بیع و ذکر میکنه، اینا حرامانش حرامان وضعیه، معنیش یعنی معامله باطله. نه میخوام بگم اصلا اینجور، اصلا اینجور نه، ظهور اینی که ما حالا داریم تو حوزه قوم حلال و حرام میگیم، هلیت و حرمت تکلیفی، این ظهوریست که حالا پیش ما طلبه ها. اما اگر در لسان قرآن و حدیث بریم میبینیم در روایات و اینا به هم به وضعی استعمال شد هم به تکلیفی. اعمس کل شیئن به حسبه، امساک خوردن مثلا تجویز شد، پیداست اگه گفتیم حرام حرمت تکلیفی، اما بی هبه آریه اگه گفتیم حرام یعنی حرمت وضعی. این استعمال لفظی معنیه اینم نیست، حل یعنی بازه، حرام یعنی بسته، باز و بسته هر چیزی به حسبه. لذا در این روایت میبینی که وضعی و تکلیفی رو همه رو قطار دنبال هم ذکر کرده، اصلا لفظ تابع هر دو رو داره، همچی نیست که احل الله البیع و حرم الربا این مجازن حل و حرمت در وضع استعمال شده باشه. احل الله البیع یعنی خدا بیع و باز گذاشته، باز بیع اثر مترقب ازش همون هلیت وضعیشه، یعنی ترتیب آثار، یعنی صحت معامله. پس حل و حرمت اعم از صحت و فساد و از این که هلیت تکلیفی هر دوه. حالا اینجا یه چیزم از این روایت میشه استفاده که اگه درست باشه، این که اینجور چیزا رو میگد امساکش هم حرامه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مکه رو بود فقط بوتا رو همه رو شکست، چون اینو قانون فساد. حالا این بوتا رو مثلا اگه فرضون یه جا مسلمان موفق شدن و رفتن بوتخانه اون که مثلا بودایی ها گرفتن، جایز است این بوتا رو به عنوان مثلا آثار باستانی در متاحف و نمیدونم موزه ها نگاه بدارن که بگم بله این بوت سومناس مثلا مال کیه مثلا، یا مثلا اگر چنون چه یه صلیب فرض کنید تافه مثلا صلیب چندونگی بودیم اینو نگاه داریم به عنوان آثار باستانی در موزه، این خودش یه مسئله است که اینجور چیزهایی که منشأ فساده اینا باید ریشه شو کند، که اصلا مردم حوض نکنن اصلا بوتها اینا ریشه شو افراد قدیمی ها گنده هاشون رو برای اینکه میخواستن یادگار بشون مثلا اصلا مجسمه شو درست میکردن، بعد به مرور زمانی مجسمه هاشو بود سر پرستش. اون وقت پس اینجور چیزا نگاه داشتن چند از این روایت استفاده میشه که حرامه. پیغمبر نگفتن که خب حالا این بت‌ها رو نگه داریم بعد وقت حکومت اسلام تشکیل میشه و بعد متحف و موزه تشکیل بدیم این بت‌های هبل رو بذاریم توش و اینا، همه سرش کردن داغو کردن. بله نه معنی بشر دو پا اینجوریست که بالاخره واسه یه خانی پیدا میشه از همین خوها سوء استفاده کند و این رو منشأ پرستش قرار میده، باید ریشه شو کنم. و امساکه و ملکی پس تو دریا هم ریخته شد، خب همین حضرت موسی و گوساله بله خیلی بله میدون بله خیلی خوب نعمل نافر حضرت موسی گوساله رو اومدش که اصلا آسیج بعدم خاکسترش هم به دریاری که دیگه اصلا حوث هم نکن با این که طلا بود، اصلا همون گوساله نگاه میداشتن الان یه سرمایه بود، الان تو موزه تو موزه بریتانیا اگر بود میلیون ها نمیدونم دلار ارزش داشت، اما بعد حضرت موسی از بین برده. هر دوش است، نه وضعیت تشریح هر دوست همونی که باز است، بازیش یعنی اینه، اونم بسته است، بستگی هر دوششو میفهمونه کل شیء به حسب، اگه تکلیف و وضع هر دو رو داره، هر دو رو دلالت داره، استعمال لفظ در معنی اینم نیست. بعد ببین آقا هر دو الا فی کل شیء به حسب، هر چه تکلیف، اگه موضوع تکلیف است تکلیف، اگه وضع است وضع، اگه هر دو هر دو. ببینید الا فی حال تد و ضرورت و فیه الا ذالک، که یه جایی ضرورت داشته باشد که مثلا این رو نگاه بدارم، که ظاهر این میشه که پس اگه ضرورت باشه معامله کم صحیح باشه. حالا بعد دلیل برخلاف داشته باشه اینی که ظاهرش نه، در مقام ضرورت هم وضع درست میشه هم تکلیف. بگذاریم حالا. و اما تفسیر الاجارات، ما حالا داریم سرسری یعنی روایت رو میخونیم، بعد کلی رو روایت سندش ایناش باش حرف داریم. و اما تفسیر الاجارات، فا اجارت الانسان نفسه، انسان خودش رو اجاره بده برای کار، او ما یملک، مثلا فرض بگی که یا مالکشه، مثل اوراق خودش است، ماشینشه، اتومبیله، او یلی امره، متصدی امرشه، مثل مثلا بچهش و قیم بچهشه، یا مثلا برادر خواهر صغیر داره و این قیمشه زیر دستش است، مثلا که اینا رو میبرد مثلا در این دکونی شاگردشون میکنه، اجاره میده کاری بکنن، موزشون رو براشون میسونه. اجارت انسان نفسه، او ما یملک، چیزی رو که مالکت مثل ماشینش، او یلی امره، متولی امرشه، این هم ماده ولایت است، یعنی کار او دست اینه، مثل بچه، من قرابته ای، حالا اینا بیانشه، من قرابته ای، دفنش مشوشه در حقیقت، اینجا قوم و خیشش یعنی مثلا بچهش یا برادر و خواهر که زیر دستش است و صغیرن اختیارشون دستونه، ایمان یلی امرهه، او دابته او صوبه، مالی مای املکه، به نحوه لفنش مشوشه، به وجه الحلال من جهات الاجارات، بچه که میبره یه جا شاگرد میکنه، مثلا فرض بگیری کامپیوتر یاد بگیره، مثلا فرض بگیری در ضمن حقوق هم بهش بدن، ماشین نویسی کنه مثلا حقوق بهش بدن. حالا اون وقت ام یوجر نفسه، بیان اونه، ایدی از او تکرار هست که تو این روایت معفوه ای، تا اجارت الانسان نفسه، اون وقت ام یوجره یعنی به ام یوجره، بیان همونه، منصوبه به نزع حافظ در حقیقت، بهش محضوبه، به ام یوجره نفسه او داره او عرضه او شیعن یملکه، مثلا فرض بگیری که الاغه او ماشینه او، فی ما ینتفع بهی من وجوه المنافع. خب این وقت اجاره میدم، یه وقت نه همطوری اجاره نیست، مثلا اینکه بگه آزم شما این کار رو بر من بکن، بگه چشم، بعد رو موزم رو بده، حالا یا جعاله یا همطور اذن در عمل است، وقتی که عمل که تون عمل مسلمان محترمه، اجرت المس طلب کاره، ایتی که باید هم ببری معنا کرد، اول ممل به نفسهی، یعنی بدون این که حالا عقد اجاره ای باشد و تشریفات و اینا، اول عمل به نفسهی، خودم یه کار انجام میدم، و وردهی، به بچه میگم یالا این کارو بکن، مثلا فرض بگیری، و مملوکهی، به نوکرم میگم این کارو بکن، او اجیرهی، مملوکم نیست اما یکی چیز اجیرم است و مستخدممه، به این میگیم برو مثلا این کارو بکن، او اجیرهی. بله اینجا ما نوشته سر این عدل عمل به نفسهی فاکه باشیم، یحتمل و انگراد به هل جعاله، مثلا عقد اجاره نباشه، جعاله باشه، عقد عمل بل اذن، بدون عقد اجاره عقد جعاله، پایستحق و بهی عجرت المس، همطور میگه یک کس میگه این کار واسه ما بکنم، خیلی رو میکنیم، میگه مزه اونو بده، و ولدهی و مملوکهی او عجیرهی، بعد میگه اما به شرط اینکه اجیر مثلا بخشدار ظلم نشی، بری مثلا یکی رو بازداشت کنی بیاری و ولایت رو از اجاره جدا کن. در حقیقت اونم اجاره است، حالا بعد فرق هم میذاره، در ولایت هم نه به اجاره، برای که اجیرش میکنن، میگن شما دو سال بخشدار فلونجا باش، کت خدای فلونجا باش، دربون این اتاق باش. اما ما اونو حسابش رو، ولایت رو با همه شعمش، حسابش رو از اجارات دیگه جدا کردیم. این است که میگه من غیر ان یکون وکیلا للوالی، وکیل والی نشی، کار والی رو انجام بده. او والی ان للوالی، حالا من والی ان للوالی اونیست که رسما والی استخدامش میکنه، میگه جناب والی بخشدار فلونجا. وکیل والی میگه که حالا من میخوام برم فلون کار رو انجام بدم، در این کار شما وکیل من، که بری فلانی رو یه چوب بزنی یا بیایی مثلا فرض بگیری. من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی. نه هم مدت ما اگر نیم کنم یک مدت ما یه هم که آزو تو خودم بیایی کار رو بردم بود نگیم چه اصلا هیچی مرزم ما اگر نیم. اما چون عمل مسلمان محترمه میگو مجدت المس بده. بیدیم آقا فلا بأس ان یکون اجیرا، حالا اینجا خوب دقت کنید، یه عبارتی می داریم فلا بأس ان یکون، اینا حالا دی همش تکرار است، فلا بأس ان یکون اجیرا، من اجیر بشم، یوجر نفسه خودش رو اجیر کنه، او ولده او قرابته. خب قرابت و آدم هر قرابتی که نمیتونه، من نمیتونم برادرمو بیام اجیر کنم که، مگر اینکه صغیر باشه تحت مثلا قیمومت من مثلا باشه. حالا اگر این قرابته رو نگفته بود با ولده، ما میگفتیم قرابته یعنی ولده، از بابی که انسان قیم بچه شد، اما چون ولد رو گفته بعد میگه دو قرابته، اینجا ما نوشتیم لعل پاورقی، لعل المراد بالقرابت المذکور بعد الولد اقرباء و صغار ازاکانو تحت قیمومته شرعیه، یا مجانی من تو برادرش مثلا صغیر زیر دستشه اینو قیمش هست میبره عزیرش میکنه، او قرابته او ملکه ماشینشو مثلا، او وکیله فی اجارته. حالا این عبارت باز یک قدری گیر داد، این قاعدش بود که بید او موکله فی اجارته، یه کسی من رو وکیل کرده باشه بگه شما من رو اجیر بکن یه جو، مثلا یه کسی آدم بی دست و پاییست میگه من کاری ندارم، شما یه کاری بر من پیدا کن، توی یه کامپیوتری توی یه چاپخونه من رو اجیر کن، پس اون موکل من میشه، من وکیلم، پس باید بید او موکله فی اجارته، یعنی کسی که من رو وکیل کرده در این که اجاره بدم او رو. حالا این چرا وکیله او گفته به جای موکله او وکیله او گفته؟
قاضی نداری خود این روایت دارد، تعلیم دارد، کذبت به معارض دارد، و تفسیر در درست میکنه که این روایت
دارد. پس داره برای نبسته آقا اداده حالا بله نه فعیل آخه وکیل یعنی موکل نمیاد، وکیل اون کسی. اینجا اجازه بدید، اینجا دو تا احتمال ذکر کردیم، یه احتمال که مرحوم عثمان کاظم ذکر کرده وکیله رو عطف به اجیرن بگیریم، اون وقت اینجوری فلا بس این که انسان اجیر باشد یوجر و نفسه، یا وکیل اجیر باشه، یعنی یک کسی وکیل منه، وکیل اجیر باشه، اون وقت کسی که وکیل منه سر اجاره، من او وکیلمو میام اجارش میدم به یک کسی که وکیل منه، وکیل مطلق، گفت آقا من وکیل شما در همه کار، اون وقت من یه وقت خودم اجیر یک کار انجام میدم، یه وقت وکیل خودم را اجاره میدم. فلا بأس این که اجیر باشد یوجر نفسه، او وکیلهو یا وکیل اجیر باشد در اجاره دادم، یعنی وکیل منه وقت میرم اجارش میدم، این یه احتمال که عطف به او اجیره باشه، احتمالم میده ما معنیش این باشه که عطف به اجیره هم نباشه، بلکه اینجوری اونطور که اصلا هم کازه میگه عطف به اجیره هم میشه، اینجور که من عرض میکنم اجیرم یوجر نفسه یا ولده یا قرابته یا ملک او وکیله یا نه وکیل خودم رو، من یه وکیل دارم در زندگی، این عطف به همون ملکه باشه، من یه وکیل مطلق دارم در زندگی، گفتم تو ما وکیله در همه کارا، من هر کار رو گفتم بکن یه چند، حالا یه کسی مواجه میگه آقا جو ما یه آدمی میخوایم یه روز برمه مثلا کامپیوتر کار بکن، من وکیلم رو میفرسم اونجا، یا این که خلاصه وکیل زندگی، وکیله کائنن فی اجارته، وکیلی که در اجاره منه، اون وقت این وکیلم را از میفرسم بلکه این کار رو انجام بده، یوجه را وکیله کنه، نه میدونم، ولی او وکیل منه در کارام، ببینید وکیل مطلق یک کسی وکیل منه در کارام، نماینده منه در همه کارام، گفتم آقا شما وکیل من باش در همه کارهایی که من گیر میکنم، میگه خیلی خوب هر کار بهت گفتم بگم چا، حالا یه روز یکی اومدش میگه آقا ما امروی تایپیست میخوام، به وکیلم یا آقا بر اینجا واسه این تایپ کن، پس یوجر نفسه یا وکیل، آقا وکیل مطلق منه یعنی یعنی کاراشو به نفع فروخته، چون کاراشو به من فروخته من این رو میفرم میکنم، خفرم میکنم، او وکیلهو کائنن فی اجارته، در حالتی که در اجاره منه، این هم یه احتمال ممکنه هم این فی اجارته را عجیرن یوجر و نفسهو یا اینا رو در اجاره دادنش، اینا رو که این فی اجارته متعلق به او یوجر رو بگیریم، در اجارش اینا رو اجاره بده، بله. اینجا مثلا دو احتمال ما دادیم، پاورقی نوشتیم، لأنهم، من احتمال میدم که این عرضی که ما کردیم بهتر باشه، او وکیلهو، وقت بعد میگه لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، اینجا وکیل معنای جمعی اگه براش بکنیم یعنی کسانی که وکلای منن در زندگی من، خب اینا چون وکلای منن پس اینا رو میتونم من اجاره بدم، 10 تا نوکر دارم وکیل مطلق در کارم، 10 تا تایپیست از من خواستم، این 10 تا رو میفرستم، این اسم میگه لعنهم وکلاء الاجیر من عنده، یکی میگه کسی که وکیل شماست چه حقی داره او رو اجاره بده، میگم برای که وکیل منه در زندگیم، وکیل مطلق، لعنهم وکلاء الاجیر من عنده، ممکنه تا لا نه اینا وکیل منم در زندگی، اینا رو وقت من اجاره میدم به غیر، یه وقت یکی میگه منو اجاره بده به غیر، اون موکل میشه موکیل، یه وقت نه یه کسی وکیل در زندگی منه، من در کارهام کار زیاد دارم، 10 تا نماینده گرفتم، نماینده پارلمانی، نماینده نمیشه، بعد نماینده هامو اجاره میدم به افراد، احتمالا میده این لعنهم وکلا به همه اینا برگرده، یعنی خود شخصو عجیر شخصو بچه منو هم به همه شون برگرده، لعن همه اینا وکیلای منن، مسئله ولایت نی، میخواد جدا کند اجاره رو از ولایت، لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، لیسهم به ولات الوالی، اینا از طرف والی نی، من که والی نیستم، من تایپیست اجاره میدم، نه میباشه یه هستید که عزیزی هستید که ما به عقد اجارهی کردن، یا نه شما یک کسی آمده گفتید که آقا شما من در زندگی نماینده لازم دارم اینها، و خالیش عزیز من وکیل کارامه، ببین وکیل از اصلا، یعنی حالا که من او را عزیز کردم بعد نماینده من است در کارام، عزیز بازم اما عجیر که شد نماینده من میشه، منطقه همه به همه برمیگن، بچه من نماینده منه، مملوک من نماینده منه، عجیر منم نماینده منه. بله باشه، بخواه نماینده منم. بله وکالت منه اعمه. بله بسیار. لانه هم وکال یعنی نماینده های عجیرم من انده. اینا مسئله ولایت نی تا بگیم حرامه، لیسه هم به ولات الوالی. بعد حالا مثال میزنه،
این اول ترجمه کرده این ها مماشه های اون عجیبه.
خیلی خوب، بله خیلی خوب. بعد وقت مثال حالا میزنه، میگه مثلا یه وقت یه کسی من یا خودم یا ماشینم که اینا به حمل میکنیم یه چیزی رو بر کسی، یا نه میسازیم برای یه وقت حمله یه وقت عمل. اینجا بهتون میگم در عبارت مکاسب در این حمل و عمل و اینا اشتباهاتی گاه شده که بعضیش دور نمیاد، لذا به خود همین تعفل حقوق مراجعه کنی بهتره. جا بعضی جا عمل درسته، بعضی جا هم درسته، در مکاسب اشتباه هست. حالا اینجا ببینی نظیر الحمال الذی یحمل شیئا بشیء معلوم الی موضع معلوم. میگه آقا من این بارو میخوام اینجا ببینیم تهرون به 2000 تومان. حالا یه وقت خودم میبرم، یه وقت ماشینم میبره، یه وقت روکرم میبره، یه وقت عزیرم میبره. فیحمل ذالک الشیء الذی یجوز له حمله، یه چیزی که میشه حملش کنی و کتاب و مشروب نباشه دا، به نفسهی خودم میبرم او به ملکهی به ماشینم میبرم او دابتهی. خب یه وقت حمله یه وقت عمله. میگه من میخوام فضای بنایی کنی، خودم بنایی میکنم، مثلا فرضی نوکرمو میفرستم که سرمو زسته.
اگر جنرال
من که عصب شدم یه بار نه تو فعلو رحملوس نه نه فیحمل ذالک الشیء. آقا جون عبارت تا یحملو درسته، خیلی آز این فا غلطه، فیحملو درسته. بله ما هم عرض کنم ببینیم آقا نه خیلی آقا مکرر نمیشه فیحملو ذالک الشیء. بله فیحملو درسته اینجا مرا نظیر حمال فیحملو ذالک الشیء حمل میکنه این شیعی که یجوز له حمله به نفسه او به ملک او دابته. همین اشاره کردم تو مکاسب و اینام یجعلو و درست نیست، حمله درست نیست. یه وقت حمله یه وقت عمله. میگه مثلا بیا برا من فلون چیزو بساز، او یعاجر و نفسه و فی عمله، او حمل بود یه عمله، یعاجر و نفسه و فی عمله یه عمل و زار کلمه. میگه این خونه رو برا من بساز، حالا یا خودم میسازم یا به پسرم میگم بساز یا به نوکرم میگم بساز. یعمل و ذالک العمل به نفسهی او به نوکرهی به مملوکهی او قرابتهی به بچهش او به عجیر من قبله، یه کسی رو عجیر میکنم از قبله من بره خونه رو بسازه. فهازهی وجوه راه هاییست از وجوه اجارات حلال لمن کان من الناس، برای همه مردم حلاله. حالا این برای همه مردم حلاله، این احتمال دارد یعنی ملکن او سوقت چه شاه باشه چه رعیت، یعنی مونی موجر شاه و رعیت باشه یا نه او که براش کار میکنی. حالا شاه در شاه گیش نمیشه که، اما حالا شاه میگه ما اتاقمون خراب شده یه بنده میخواد بسازه، این که دیگه اشکال نداره پول حلال بهش بده، شاه دیگه اتاق ساختن که براش اشکال نداره. بله لمن کان من الناس، این لمن کان ممکن است یعنی موجر که اجیر میشه شاه باشد یا غیر شاه، یا اون مستاجری که منو به کار میگیره شاه باشد یا غیر شاه، اما عمل عمل حلاله، در ولایت نی اتاق بخوایم براش بسازیم. لمن کان من الناس ملکم یعنی شاه باشه، او سوغتم یا رعیت باشه. بعد اینجا سوغه رو من نوشتم الوراد به سوغه رعیه و من دون الملک، لأن الملک یسوقهم الى ما شاء من امره، از ماده همون سوقه، کسانی که زیر بلیت شاهن که بالاخره شاه در نسبت به اینا حکم فرمایی داره، همه اینا میشن سوقه، از وزیر گرفته تا یه رعیت مثلا. یسوقهم الى ما شاء من امره و یطلق علی الواقع.
باشد تا مسجد در مجازت نه.
خب حالا اون اعانت یه مسئله دیگه ایست. آقا ببینید، و یطلق علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث، لفظ سوغه یعنی من یساق، مفرد باشه، جمع باشه، مذکر مؤنث، این لفظ بر همه اطلاق شد. خب بگذاریم. او کافرن او مؤمنن فحلال اجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه، فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارات نظیر ان یعاجر نفسه على حمل ما یحرم علیه اکله او شربه او لبسه. من عجیب بشم که حمل کنم چیزی که خوردنش حرومه یا چیزی که شربش حرومه. ها حالا این اگه یه چیز خوردنه، مثلا تیر آدم گلوله بخوره خوردنش حرومه، اما حالا نمیشه حملش کن؟ نه، این معناش نیست، یعنی اثر مترقب. اونی که اثر مترقبش خوردنه، برای خوردن میخوام حمل بکنم، جایز نیست. شراب اثر مترقب شربشه، برای خوردن جایز نیست. اما شما نگوید که پس چیزی که حرام اکلش، گوله حرام اکلش، اما زن که باش میشه که چون حرام است اکلش دیگه نمیشه حملش کرد، این مراد نیست. مراد نیست یعنی هر چیزی که اثر مترقب از او حرام باشه برای اون جهت جایز حملش. آره او یو آره یعاجر حمل ما یحرم علیه اکله او شربه او لبسه، مثلا لباس نجس است، نجس العین پوستش اگه مثلا جایز بپوشی. او یعاجر نفسه فی صنعت ذا، یا حمل میخوام بکنم با اتومبیلم مشروب را، یا وقت نمیگه بیا برای ما مشروب بساز. او یعاجر نفسه فی صنعت ذا لکشن او حفظه، میگه بیا این مشروب را برای ما حفظ کن. او لبسه، این لبسه یه خود تعقید داره، یعاجر و نفسه و فی لبسه، یعنی چه؟ یعنی عذیر میکنن که او بیاد بپوشه دورو. مگر این حالا یه اصطلاح امروزه هست، مانکن های هستن که مثلا لباس اینو بهشون میپوشونن برای این که بفهمونن این فرض کنید که مد امروز هست، اینو بهشون میپوشونن برای این که بفهمونن این فرض کنید که مد امروز هست. اینجا اگه چیزی باشه که پوشیدن حروم باشه، عجیب میشه در این که بپوشد داره نشون بده مثلا مانکنا برای این که این فرمو این کنن. او یعاجر نفسه فی حدم المساجد زرارم، مسجد زرار میخواد بسازه. او قتل نفس به غیر حلم، او حمل تصاویر و الاسنام، مجسمه میخواد برام حمل بکنه. تصاویر ظاهرن بیشتر همون صورت ها مجسمه ها رو میگن. او حمل تصاویر ها محل بحثش، بعد بحثش میاد. ول اسنام ول مزامیر جمع مزمار یعنی نی، ول برابط ول خمر ول خنازیر ول میته و دم، او شیء من وجوه الفساد. مثلا حالا اگه اسنام رو میخواییم ببریم بشکنیم، هایی که حملش کنه بریم بشکنیم که اشکال نداره، این پیداست، یعنی بوت رو میخواد برداره ببریده تو بوتخونه، اینو داره میگه حرومه. بله او شیء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهت الاجاره، في از غير جهت اجاره حرام بود، حرام است آدم بربط رو مثلا بزنه، حالا حملش هم حرامه، ساختنش هم حرامه. و كل امر منهي عنه من جهت من الجهاد، و وقت این جور چیزا فمحرم على الانسان اجاره نفسه، این جور چیزایی که حرامه، حرام است بر انسان اجاره بده خودش را. فیه او له او شیء منه او له، این فیه او له اونجاش که برای همه عمل اجیر بشی، او شیء منه او له برای بعضه عمل. اون وقت فرق فیه و له چیه؟ چند تا فرق گذاشتم. یه فرق این که فیه یعنی در مقدمات عمل، لهو یعنی برای خود عمل، یه احتمال دید فیه یعنی برای ساختن عمل، میگه مثلا بیا مشروب بسا، او لهو، یعنی برای یه کار مشروب، مثلا مشروب بکن تو فرض کنید که شیشه تو بطری مثلا فرض بگید که فیه در صنع شیعه، لهو یعنی کارهای مربوطه به او، احتمالا میده دو به عکس باشد، فیه مربوط به خود عمل باشه، لهو مقدمات باشه، احتمالا میده فیه یعنی مباشرتن، میگه تو در این کار، یه وقت نه برای کار، یعنی ولو غیر رو بگیری، این مشروب میخوایم ساخته بشه، چه خودت بسازی چه دیگری. این احتمالات رو ما پاورقی ذکر کردیم، نوشته ما یمکن ان یراد بل اول که فیه باشه اجارت و نفسه فی صنع الشی، مثلا یه شب کسون الخمر مثلا چرا او بساز، و بسانی که لهو باشه اجارت و نفسه لمقدماته، او بالعکس به ان یراد بل اول فیه الایجار لمقدمات العمل الواقع فی طریقه، و بسانی که لهو باشه الایجار لنفس العمل، و یمکن ان یراد بل اول که فیه باشه الاتیان بالعمل مباشرتا خودم انجام بدم، و بسانی الاتیان بهی ولو به تسبیب، ولو اینکه نوکر بگیرم برای این کارو بکنه، برای این کار ولو خودم نکنی. و قوله او شیء منه اوله، این در مقابل او اول، او اول کل عمل، یه وقت میگم این مشروب رو بساز، یه وقت میگه نه این کار جزئیشو تو بکن، او شیء منه اوله یعنی بهی فی شیء من او شیء له که بعضش باشه، فیراد و بذالک الاستیجار لاتیان الجزء من العمل او مقدماته فی قبال کل العمل او کل مقدماته. حالا این همه احتماله الا لمنفعت من استعجرته، این ظاهرا یه بار غلط، الا لمنفعت من استعجره، شراب درست، اما میگه آقای شراب ها اینجا بوجن لعظیت رو میکنه، اینو پشت کن بده، میخوام بیدیم تو بیابون مثلا، یا مرده اینجا بابا مرده عذیت میکنه، اینو بیدیم تو ماشین هم میخوام ببینیم تو بیابون مثلا، یا میکنیم زید درق، اینا وقتی اشکال نداره، الا لمنفعت من استعجره، من استعجرته ظاهرا غلط باشه، اینجا ما نوشته از ظاهر کونه غلط هم و صحیح الا لمنفعت من استعجره کما فی الحدائق و البهار، حدائق و بهار من استعجره داره قیله، بعضی گفتن این من استعجره اینجو معنا کنید، الا من استعجرته الا لمنفعت من طلبت منه ان تکون اجیرا له، استعجرته معنیش اینه یعنی یکی را اجیرش قرار بدیم، باب استفعال برای طلبه، استعجرته یعنی طلب کردم او اجیر من باشه، حالا بیام استعجرته معنیش کنیم، یعنی من از او طلب کردم که من اجیر تو باشم، این یه معنای غیر معنوسیه برای باب استفعال. اینجا ما نوشتیم که وقیل ان المراد به من طلبت منه کونه که عجیر الله، من ازو خواستم که من عجیر او باشم، و هازا معنی غریب لباب الاستفعال، معنی مناسبی نیست با باب استفعال، صحیحش هم روزه من استعجره بوده غلطه، کلذی یستعجر العجیر، یکی که عجیر میگیره جهمل و لحول میته، حالا منفعتش این مثال میزنه، میته یا شراب میخوان ببینیم بیزیم تو بیابون با یکی ببره دیگه، کلذی یستعجر العجیر یحمل له المیت ینحیها، یعنی دور کن،
همون رو عجیر میکنی شما، اون وقت این نفش هم برمیگرده
از که خود رو میشه، دیگه از این راه حیث نه این خلاف زاره بیر راضی رو میگم برام حمل کن، ینحیها میخوام میته رو دورش کنیم، ان عزاهو او عزا غیره، مرده اینجا اذیت میکنه با گندش یا شراب اذیت میکنه، بخواهم ببینیم تو بیابون، و ما اشبه هزاله، پس از این باز یه قاعده میفهمیم که همه اینا که گفتیم حرومه اگه منفعت محلله باشه اشکال نداره. حالا مثلا بوتا رو میخوایم پشت کنیم ببریم یه جا بزنیم آتش بزنیم، اینجا نیست که آتش بزنیم، باید یه جا دیگه آتش بزنیم، وقت یه اینا اشکال نداره. و وقت و الفرق بین معنی الولایه بسمونه و صلی الله علیه. البته فردا روز تولد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام صادق و این مناسبت تعطیل، پس فردا مصادف با 40 مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه، لذا پس فردا به این مناسبت تعطیل و برای شادی روح اون مرحومم آقایون یکی حمد و قل هو الله بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند ان شاء الله درجات ایشون و همه علمای گذشته رو عالی است متعالی بفرماید. خدا ان شاء الله به ماها همه توفیق بده که خلاصه راه بزرگان رو تعقیب کنیم. ان شاء الله همه موفق بشیم.